أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا القاسم المصطفى محمد. راه بیته طیبین طاهرین مهرات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولیعلوا بینه و بین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة جنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو أصحاب الجحيم. منظر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر إن شاء الله در این شب داهیه دهیا به مصیبت عظما رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام و شهادت سپه اکبر حضرت حسن ابن علی بن المجتبی خدمت سروران معظم ابتداء شمه از آیات سوره مبارکه صافات رو تقدیم خواهیم داشت و آنگاه در شأن و خصوصیت پیامبر مکرم اسلام سخن خواهیم گفت. همان گونه که استحضار دارید دیشب در پایان عرایض و آیات سوره مبارکه صافات اشاره داشتیم که یکی از انحرافاتی که در جامعه جاهلیت عرب وجود دارد همین مسئله اسناد فرزند به خداوند سبحان، نهایت اون هم با شکل و شیوه دیگر، به لحاظ اون که در بین ملل دیگر این بحث وجود داشته است. یهودیان به نوعی و مسیحیان به گونه دیگر بعضن یک چنین مطالبی رو مطرح کرده بودند دورا دور، اما اون چه جامعه جاهلیت عرب بران اعتقاد بودند همان بود که دیشب ملاحظه فرمودید و خداوند مطرح کرد، آن که ولد الله میگویند خداوند فرزند زاده است و انهم لکاذبون دینها دروغ میگو باطلیست و گزافیست که میگویم، معتقدند که اشرف البنات علی البنین خداوند سبحان فرزند دارد و فرزندان او نیز دخترکان میباشند. این دخترکان نیستند مگر ملائکت الله که دیشب اشارتی به این باب کردیم و خداوند سبحان این بحث رو مطرح کرد. بازگو شد آیات شریفه که اثبات این امر از چه طریق؟ این مدعای باطلی که شما مطرح میکنید دلیل عقل دارید؟ دلیل نقل دارید؟ دلیل شهود دارید؟ رؤیتی وجود دارد که چنین مسئله رو اثبات کنید؟ خیر. زیربنای این تفکر در جامعه جاهلیت عرب و این اسناد غلط به خداوند سبحان از اونجا نشأت میگرفت که این جماعت میخواستن بین خود و خداوند سبحان یه ارتباطات و نسبتهایی ایجاد کنن و بر اساس اون ذهن قاصر کوتاه کوچک خودشون میپنداشتن که هر انسانی به هر حال یه عزیزانی دارد که عزیزترین کس انسان فرزندان او میباشند و به لحاظ اون که در بین فرزندان آدمی نوعاً والدین یه تعاطف و یه تراحم بیشتری نسبت به فرزندان اوناست و دختر خودشون دارند، این رو میپنداشتن که خداوند سبحان نیست به ملائکت الله که اسناد دختری به حق دارن لطف بیشتری دارد. اگر ما ارتباط با این جماعت و گروه داشته باشیم ما نیز در نزد خداوند سبحان قرب و جایگاه می‌یابیم. اینها یک چیزی رو متوجه شدند، اما با اون تصویر غلطی که از حضرت باری تعالی و قیاس خداوندگاری بر نظام زندگی اجتماعی بشری دارند یک چنین ساختار غلطی رو در ذهن خودشون پیاده کردند. در این آیه که الان تلاوت می شود خدمت عزیزان که تکمیل کننده عرایض دیشب است، خداوند سبحان چنین می فرماید و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا، اینها قرار دادند بین خداوند سبحان و بین جنه نسبتی قائل شدند و ارتباطی قائل شدند. برای توضیح بیشتر بحث خدمت سروران عزیز، کلمه جنه و جنه و جنه هر سه در قرآن استعمال شده است و ریشه اشتقاق هر سه کلمه یه چیز است، جنه، 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 و دیگر اشتقاقاتی که نیز از این ماده آمده است در قرآن کریم موجود است. اون چه و چه مشترک تمامی این مفاهیم همون کلمه جنه می باشد که به معنای مستوریت است و پنهان بودن امری است. هنگامی که شیئی رو به اصطلاح در کلام عرب بر روی سر می گرفتن برای اون که دفاعی و حفاظتی باشد، در برخوردهای نظامی به اون جنه می گفتن که همون سپر باشد یا همون ترس. کلمه جنه رو سپر می گفتن چون سر انسان رو می پوشاند و از آفت و از لطمات و ضربات بر حذر می داشت. کلمه جنه به باغ گفته می شد، اون شرایطی که باغ شاخه های خودش رو در هم می کند و نمی گذارد سطح زمین آفتاب بگیرد و سایه ملایمی در اونجا وجود دارد، این پوشیدگی و استتار رو جنه می گفتن. کلمه جنه نیز از همین ماده می آید، در این هم یه نوع پوشیدگی وجود دارد، اون موجودی که به ظاهر به چشم نمی آید، اون موجودی که وجود خارجی دارد اما نامرئی است، به اون در قرآن کریم جنه گفته می شود یا جن گفته می شود. کلمه جنه همون معنای جن را دارد و اشتقاقات دیگر این معنا نیز همین است. اگر ما به کسی مثلا احیانا مجنون می گوییم، یعنی چه؟ مجنون اون کسی است که عقل او پوشیده شده است، مسائلی عارض شده است که عقل انسان رو در بر گرفته است و عقل اون تلاش لازم رو در وجود آدمی ندارد، چنین انسانی را مجنون میگویند. حال این جنه ای که در اینجا خداوند سبحان میفرماید، فرمود و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا، اینها بین خداوند سبحان و بین جن یه نسبت و ارتباطی قائل شدند. اون جنی که در اینجا مراد است، گاه شاید در مباحث خاص بیشتر به این قضیه پرداخته ایم، اشارتی عرض می کنم خدمت عزیزان. می دانید که موجود نامرئی در منطق قرآن سه موجود است. انسان موجود مرئی است، در قبال انسان موجود نامرئی وجود دارد، یعنی خداوند سبحان خطاباتی که در قرآن کریم دارد، ما خلقت الجن و الانس است، سخن از جن و انس می گوید. کلمه جن در قرآن کریم دارای سه طبقه از موجودات است. ما یه موجود نامرئی داریم که این به اصطلاح وجود خیریت محض دارد، یعنی اون وجودش علال قاعد خیر محض است که به اون ملک میگوین، به اون فرشته میگوین. اینها ملائکة اللهی هستند که در ادامه آیات خداوند سبحان از وجود عظمت این موجودات عالی و قدسی خیش سخن میگوید که خواهیم رسید امشب عرض میکنم که ما مننا الا له مقام معلوم. اینها یه جایگاه قدسی دارن و در مسیرهای متفاوتی خداوند سبحان رسالت و مسئولیت به اینها داده است. یک گروهی هستند از این موجودات نامرئی که شر محضن، اینها تمام وجودشان رو شر گرفته است. اینها جماعتی هستند که خط مقابل خدا رو تشکیل دادن و انسانها رو نیز به این سو دعوت می کنن. این گروه نامرئی شر طلب شرساز، اینها شیاطین هستند، اینها ابالسه می باشند، شیاطین می باشند که نامرئی هستند. این گروه دوم. گروه سومی وجود دارد که نه آن است و نه این است، گاه به اون ملحق می شود گاه به این ملحق می شود، گاه رو به بالا می رود گاه رو به پایین می آید. این جن به معنای خاص و اخص است در قرآن کریم. این موجودی است که مثل انسان مکلف است، این موجودی است که خداوند شمه از حالات او را در سوره مبارکه جن مطرح می کند و در آنجا اشاره می شود بعضی از اینها مسلمانند، بعضی از اینها مننا مؤمنون، بعضی از اینها مننا مسلمونند، بعضی از اینها کافرند، بعضی از اینها انس با خدا و پیغمبر دارند و از صفات و خصوصیات وجود مقدس صاحب رحلت و مصیبت امشب می دانید که از نامه های پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی رسول ثقلین است. رسول ثقلین یعنی پیغمبر دو ثقل و دو گروه گرانبها، که اون دو ثقلی که در اون جامعه هست همانی است که سنفرغ لکم ایها الثقلان. مراد جن و انس، این جنی که در اینجا مطرح می شود در کنار انس، این جنس به اصطلاح اون اخصشون می باشد، آن بینابینی که خدمت عزیزان بازگو شد. حالا در این آیه شریف مفسرین بحث دارن که و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا، گروهی آمده اند بین خداوند سبحان و بین جنیان نسبت قائل شدن. این کدام جن است؟ به لحاظ این که علل قاعده صحبت تا الان و در آیات قبل گفتگوی ملائکه الله بود و این مدعای باطل جماعت عرب مطرح بود که اینها معتقد بودند که ملائکه الله دختران خدا هستند، این جنی که در اینجا گفته میشد باید مراد همون جن شماره یک باشد، یعنی اون گروه اول که محضیت خیر دارند، باید مراد این جماعت و گروه باشد. این مشرکین معتقدند که بین خداوند سبحان و بین ملائکه الله نسبتی وجود دارد که اون نسبت متاسفانه به زعم غلطی اینها نسبت توالد و تناسل است. اینها خدا رو والد می دانند و این موجودات رو دختران خداوند سبحان می دانند. خب این یه مدعا و یه بحث و نظر است و طبیعی است که ما وقتی بحث نسبت رو مطرح می کنیم ما دو گونه نسبت متصور داریم بین خودمون. ما یه نسبت های طولی داریم و یه نسبت های عرضی داریم. نسبت طولی علل قاعده یعنی نسبت ما به پدر ما، نسبت ما به فرزندان ما، این یه رشته طولی را تشکیل می دهد. نسبت های عرضی مانند نسبت انسان با برادر و خواهر و به اصطلاح کسانی که در این زمره و ردیف هستند، که در اصطلاح فقیهان و در کتاب ارث در خود قرآن کریم به اینها کلانه گفته می شود. اون کسانی که نسبت عرضی با انسان دارند اینها کلانه گفته می شود به اینها. ما دو گونه نسبت تصور داریم، نسبت طولی داریم و نسبت عرضی. چه نسبتی را بین خداوند سبحان و این جماعت قائلید شما؟ آیا خداوند نسبت طولی دارد با این گروه؟ آیا خداوند نسبت عرضی دارد در اون خطاب نورانی که جزء اولین صوری بود که بر وجود مقدس نبی مکرم اسلام نازل شد، در اون خطاب نامه عظیم که نسبت رب و شناس نامه خداوند سبحان رو بر زبان پیغمبر مکرم اسلام خداوند سبحان دستور بازگو کردن اون رو داد، در اونجا که مشخص شد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، در اونجا که پرونده این اتهامات و این نارواها و اوهامات بسته شد، خداوند سبحان به تفصیل پاسخ این معنا میگوید، در آیات دیگر به اون اشاره میکند، این نسبت ها بین علی علا وجود ندارد. همان گونه که دیشب اشاره کردم این گونه نسبت ها نیاز به دو چیز دارد، مشابهت میخواهد و سنخیت بین خداوند سبحان و بین موجودی که دست ساز اوست، مخلوق اوست، آفریدگار اوست، مشابهت به این معنا وجود ندارد. بین خداوند سبحان و موجوداتی که مخلوق حقند و ممکن الوجود و در ذات خودشون مستفیض از فیض فیاض، سنخیت وجود ندارد. شما چرا چنین ادعاهایی باطله میکنید؟ البته یه نوع نسبت دیگر هم بین خداوند و بین ملائکه الله جمع و گروه دیگری قائل بودن، نه بین ملائکه الله بلکه بین جن به اون معنای شر محض. همان گونه که میدانید به هر حال در دیرباز گروه هایی بودن قبل از بعثت نبی مکرم اسلام که اینها به نوعی این اعتقاد داشتند که خداوند یه نوع نسبت همکاری دارد با بعض از مقامات دیگر. اون مقامات دیگر کی هستند؟ چه کسانی هستند؟ شیاطین. خداوند با شیاطین عالم را اداره می کند، یه بخشی فرمانروایی دست خداست و فرمانروایی بخش دیگر در دست شیاطین می باشد. خداوند فرمان در امور خیر می راند و شیاطین فرمان در امور شر می رانند. حال گاه نام را عوض کردند، گفتند امور خیر را بگویید یزدان و اهورا اداره می کند و امور شر را بگویید احریمن و آهاریمن اداره می کند. این گروه این چنینیست، اون گروه اون چنینی، از شر و اعدامون فکم قد زلمن یقول و بریزدان سم احرمن. این دو گروه به هر حال اداره کننده هستند، گروهی که بوی رحمان دارند و گروهی که بوی شیطان دارند. هر شری در عالم وجود دارد از شیطان است و هر خیری وجود دارد از خداست. یه ارتباط و همکاری بین خدا و شیطان در نظام هستی وجود دارد. شنیدید پیغمبر مکرم اسلام نبی مکرم ما هنگامی که مبعوث شدند با دو خط فکری مبارزه کرد رسول خدا، یک با خط وثنیت از ماده وثن یعنی بت و بتگرایی و بت‌پرستی، 360 بت رسمی شناسنامه داره معلوم مشخص در جزیره العرب وجود دارد که اینها مبتلا به این جماعت است و در کل محدوده رسالت پیغمبر و در سطح جهان اون روز به طور کلی این مکتب و این فکر رونق فراوانی دارد. یه خط مبارزه پیغمبر با وثنیت است، یعنی با بت و بتگرایی. خط دوم مبارزه نبی مکرم با ثنویت بوده است. ثنویت یعنی این فکر، یعنی فکر دو مبدعی، این که بگویند جهان دو مبدع دارند. هرگز چنین چیزی نیست. بین خداوند سبحان و هیچ کدام از موجودات او همکاری در اداره عالم وجود ندارد. و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا و لقد علمت الجنة انهم لمحضرون. خود این موجودات، خود این جنیان میدانند جایگاه خودشون رو به خدا. این شما انسان ها هستید که دارین اتهام رو میزنید و که این خرافاتی و اباطیلی را مطرح میکنید. خدا میداند عظمت کار وجود مقدس نبی مکرم اسلام در این صحنه ها ظاهر میشود که چنین جماعتی را با چنین طرز تفکری و رب اونجا میکشد، بالا میآورد که با اون توحید ناب به خداوندی اینها را آشنا کند. برای چنین جامعه ایست که پیغمبر میخواهد بگوید الله لا اله الا هو الحی القیوم، در بیاد اون آیات نورانی قرآن را در عظمت توحید و جلال و جمال خداوند سبحان بگوید و تبیین به جامعه کند. و اولین سخن او آن باشد که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یه چنین عظمتی رو پیغمبر زیر بنای کار خودش قرار میدهد که زدودن شرک و شباهت و تجسم نسبت به باقی تعالی در جامعه مبتلا به اون روز باشد و این اوج عظمت کار نبی مکرم ما رو بیشتر نشان میدهد. فرمود اینها خودشون میدانند که انهم لمحضرون، اینها خودشون میدانند که شما اتهام زنندگان در عذاب الهی احضار خواهید شد و به عقوبت سنگین خداوند سبحان به این شرک و کفرتون و به این الهادتون گرفتار میگردید. قضایا این است، سبحان الله عما یصفون. اینجا خداوند سبحان در قبال این مطالب میگوید سبحان الله عما یصفون، منزه است ذات خداوند سبحان از آن که یصفون. کلمه یصفون و واصف به معنای قائل در کلام عرب، یصفون یعنی یقولون، از آن که میگویند و اتهام بر حق میزنند خداوند سبحان منزه و پاکیزه از این اتهامات میباشد. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. اینها وارد در عذاب الهی می شود مگر در بین اینها کسانی باشند که به اخلاص برسند، که بارها گفتیم در این سوره مبارکه اخلاص به معنای توحید صافی است، توحید پاک، توحید بدون اشکال. الا عباد الله المخلصین. اینجا یه بحث دیگه هست، یه توجیهی رو بعض از بزرگان دارن که مناسبت داره درز می کنم خدمت عزیزان. در این کلمه سبحان الله اما یصفون، بعض از مفسرین عظام این الایی که بعد اومده است الا عباد الله المخلصین، این جور دیگه معنا کردن، یعنی به این شیوه بیان شده است که به طور کلی خداوند دارد میفهمد سبحان الله اما یصفون. خدا خیلی برتر از آن است که شما انسانها بتوانید وصف او را بکنید. شما هر توصیفی که در حق خداوند سبحان جاری میکنید، این توصیف برخواسته از قیاسات ذهنی شماست. شما با تصاویری که در خانه خیالتون نقش بسته است تصویری را از حق می سازید و اونگاه به اون تصویر خداوند سبحان را می ستایید. گاه این تصویر تصویری است که دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم بروبم جایکت. گاه یه مقدار این تصویر ذهنی شما برتر از سبحان الله اما یصفون. هر آن چه بشر در خصوص خداوند سبحان میگوید بسیار مرتبه نازلی دارد، از آن چه ذات اوست، از آن چه صفات اوست، از آن چه خصوصیات آن ذات منی و آن ذات ذوالجلال را تشکیل میدهد. سبحان الله عما یصفون. این آن حقیقتی است که وجود مقدس نبی مکرم اسلام بارها مطرح فرمودند. عزیزان صاحب مصیبت فرمود الهی لا احصی ثناء ان علی، خدایا من پیغمبر عجیب است. وقتی یه شخصیتی داره این حرفو میزنه که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، شخصیتی میگوید که اون معراج با عظمت را دارد، شخصیتی میگوید که عبیت و ان ربی یطعمنی و یسقینی، بر سر سفره احسان خدا نشسته است و خورده است و نوشیده است، شخصیتی میگوید که عند سدره المنتهى به آن سدره المنتهای وجود پا گذارده است، به آن مقامات شامخی رسیده است که سید الکونین شده است. حال این انسان بزرگوار میگوید الهی لا احصی
ثناء عن علیک، من پیغمبر نمیتوانم ثناء تو را بشمارم. انت کما اسمیت علی نفسک، خدایا تو همانی که تو خود در حق خود میگویی، نه آنی که من پیغمبر میگویم. یک جمله زیبایی است از رسول خدا که علی القاعده این جمله بخشی از اون رو عزیزان نوعا شنیدید به حفظید. بو علی سینا با اون قدرت و تسلطی که در معقول دارد و اون تسلطی که در نظم دارد، اومده این جمله پیغمبر رو در قالب این دو بیت پیاده کرده است. اعتصام الورا به معرفتک، اعتصام الورا به معرفتک، عجز الواصفون عن صفتک، عجز الواصفون عن صفتک. خدایا وابستگی تمام وجود به حضرت توست. خدایا اگر آمی فیض تو منقطع شود، بسیط زمین منحدم می شود و مندک می گردد. اعتصام الورا به معرفتک، عجز الواصفون عن صفتک. خدایا عاجزن توصیف کنندگان از توصیف جلال و جمال حضرت قدسی تو. عجز الواصفون عن صفتک، تو بعدینا فاننا بشرو. خدایا ببخش بر ما، بگذر از ما، فاننا بشرو، ما یه بشر ضعیف ممکن الوجود بیش نیستیم. تو بعدینا فاننا بشرو، ما عرفنا که حق معرفتک. این جمله پیغمبر است. این قسمت آخری، این مصرع چهارم کلام نبوی است که بو علی سینا با اون سه مصرع شعر خود ترکیب نموده است. تو بعدینا فاننا بشرو، ما عرفنا که حق معرفتک. خدایا ما نتوانستیم، نبی مکرم میگه ما نتوانستیم اون معرفت لازم رو به حضرت تو داشته باشیم. بنگاه به دنبال اون فرمود ما عبدنا که حق عبادتک. به خدایا من پیغمبر میگویم آن گونه که تو شایسته هستی من پیغمبر نتوانستم تو را عبادت کنم. یا رسول الله اگر شما نتوانستی عبادت کنی پس چه میتواند عبادت کند؟ یا رسول الله شمایی که خداوند سبحان به تو میگوید تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای حبیب ما اینقدر خودت به رنج نیفکن، قبول پذیرفتی همه چیز را. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا لعلک باخ نفسک، نکنه خودت رو پیغمبر از بین ببری، جان تو برای ما خیلی نفیس است. هنگامی که شما چنین میگویی ما عبدنا که حق عبادتت، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری که خیزد، حکایت حال ما چون است و ما چه باید بگوییم در مقام عظمت باری تعالی. فرمود سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه است و برتر از آن است که شما انسان ها بتوانید توصیف او بگویید. پس چی؟ الا عباد الله المخلصین، مگر اون بندگانی که به مرزهای توصیف خداوندی گام ها نزدیک شدند، مگر اون کسانی که پهلوان میدان توصیف حقند، مگر اون کسانی که قهرمانان میدان توحیدند، سید الموحدین امام المتقین، اون کسانی که در میدان توحید به اونجا رسیدند که وقتی ذئلب می آید مقابل پسر ابی طالب می ایستد، یا ابن ابی طالب هر رأیت ربک، آیا خدایت را دیده ای پسر ابی طالب چه عبادت می کنی؟ فرمود ذئل بسیار بدگمانی نسبت به من، به خدای کعبه قسم اون خدایی را که ندیده باشم هرگز عبادت اون نمی کنم. اون خدایی را که در اجزاء هستی به وجود ادراک اون و لمس اون و شهود اون نکرده باشم هرگز عبادت اون نمی کنم. تو جز این چنین می پنداری در حق من؟ الا عباد الله المخلصین، مگر اون بندگان مخلص خدا، اونها که فهمیدن لا اله الا الله چیست، اونها که شنیدید، بارها شنیدید از وجود مقدس صاحب مصیبت فردا شب ولی نعمت ما ابل حسن الرضا علیها آلاف التحیت و الثنا صلوات الله و سلامه علیه. چه حکایت آن است که کلمت لا اله الا الله حسنی رسیده است به اون مقام شامخ از توحید، ابوالحسن رضا که می داند فقط حسن وجود به هستی توحید است. لا اله الا الله الا عباد الله المخلصین، دیگران در توصیف خداوند سبحان اینها کمیتشون لنگ است، توانایی توصیف حق ندارند دیگران الا عباد الله المخلصین، مگر اون بندگانی که با اون خلوص لازم در میدان توحید میرسند. اینها میگویند و خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. فانکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاتنی. من یه فراز دیگه از این سوره شریفه و آیات رو عرض میکنم خدمت عزیزان و مطالب دیگری دارم که مطرح خواهد شد. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاطِنِينَ، بدانید شما به اون چه عبادت میکنید. ما انتم علیه بفاطنین، شما جربزه اون که بتوانید فتنه ایجاد کنید ندارید. فاطنین از ماده فتنه میاد، اسم فاعل از فاطن، این فتنه‌گر، فتنه کننده. و ما انتم علیه بفاطنین، شما توان فتنه ندارید. کیست خداوند سبحان در اینجا نسبت میدهد به این مشرکان بت پرستان و به این جماعت مقابل نبی مکرم اسلام میفرماید؟ این هم نیاز به توضیح مختصر دارد. چند شبی قبل در این بیت محترم خدمت عزیزان در کلمه بلا یه اشارتی کردم. بازگو شد، ما در کلام عرب الفاظی داریم به نام الفاظ ازداد که اینها معانی دو سویه دارن، معانی دو پهلو دارن، هر دو سوی معنا را دارن. کلمه جون به معنای شیء سفید، به معنای شیء سیاه. کلمه جون در کلام عرب. کلمه اسعس به معنای اقبل ادبر، آمدن رفتن، هر دو معنا را میرساند. اینو میگن لفظ زب. کلمه بلا از الفاظ ازداد بود، اشارت شد. یعنی از یه طرف بلا یعنی نقمت، سختگیری، مزیقه، از یه طرف بلا یعنی رفاه، راحتی، نعمت. نعمت را بلا میگویند. ابتلی بلا و ان حسنا. گاه بلا بلای چه میشود؟ بلای حسن میشود. گاه بلا بلایی میشود که موجب سختگیری و نقمت و دشواری خواهد شد. اینه که میبینید در صفات انسانهای برجسته و انسانهای راسخ گفتند اینها کسانی هستند که صبر علی البلا دارند. این صبر علی البلا یه معنی گسترده‌ای دارد، هر دو سوی معنا رو میگیرد. یعنی گاه بلا به معنای آن است که انسان در نعمت فرو می‌رود. اینجا صبر بر نعمت، این صبر بر بلا. اون کسی که بتواند خداوند سبحان به او امکاناتی بدهد بیش از دیگران، اما از این امکانات برای ضربه زدن بر دیگران استفاده نکند. اون کسی که خدا به او ریاست بدهد، صدارت بدهد. اون کسی که خدا به او قدرت ببخشد، اما از این قدرت برای کوبیدن و تخریب حقوق انسانها استفاده نکند، این عجب انسان صابری است. اون انسانی که امکان و تمکن مادی داشته باشد، اما این امکانات مادی موجب تعدی و بغی بر انسانهای دیگر نشود و موجب پاگذاردن به حدود خداوند سبحان نشود و حکایت اون نباشد که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، به مجدد اون که ببیند استغنا را اونگاه طغیانگری کند، این انسان میشه صابر. این صبر علال بلا است. کدام بلا؟ اون بلایی که شیرین است. ثروت چیز شیرینی است، ریاست شیرین است، قدرت شیرین است، اما این صبر میخواد. حکایت همان است که گر به دولت برسی مست نگردی مردی. این یه چنین صبری رو میطلبد. گاه صبر ممکنه بر شق دوم بلا باشد، یعنی صبر بر مصائب باشد، صبر بر از دست دادن عزیزان و فقدان احبه باشد، صبر بر ابتلاعات سنگین جسمانی باشد، بر امراض ابتلاعات اینچنینی باشد. اینجا سخن از صبر است، اونجا سخن از صبر است. صبر بر بلا، هر دو بلاست. گاه ممکن است اون سختگیری رو بلا میگویند، گاه اون رفاه و راحتی را. کلمه فتنه نیز اینطور است. دو معنای متضاد دارد کلمه فتنه. یه معنای اون به معنای شکنجه و فشار و رنج که در خود قرآن کریم هم استفاده شده است. به این معنا هنگامی که کلمه فتنه به غیر حضرت باری تعالی نسبت داده می شود چنین معنایی را دارد. در خصوص فرعون خداوند سبحان در قرآن دارد که این فرعون عجب فتنه‌گری بوده است. انسانها را فتنه می کرد. چگونه می کرد؟ به اون شیوه که و فرعون ذل اوتاد، شکنجه ها و تظلمی که فرعون بر انسانها وارد می کرد و مظالمی که او بر انسانها داشت کم نظیر بوده است در طول تاریخ و در گذشته. و فرعون ذل اوتاد، یکی این حالتی رو خداوند سبحان مطرح می کند و بازگو می کند برای فرعون. مثلا این شکنجهگری فرعون است. وقتی فتنه به انسانها اسناد داده می شود یکی این معنایی رو دارد، معنای منفی دارد. اما وقتی فتنه به خدا نسبت داده می شود، خداوند سبحان عصب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو، آیا انسان ها همین که بگویند ایمان آوردیم کافیست؟ فتنه نمی شوند. این فتنه مبارک است. خداوند سبحان فتنه می کند انسان ها را. یعنی چه؟ یعنی علی اعلی تهذیب می کند، انسان ها را پاکسازی می کند، انسان ها را تصفیه می کند. این فتنه الهی است. اگر شنیدید انما اموالکم و اولادکم فتنه، خداوند با همین ابزارها انسانها را فتنه می کنند. با این ابزارهاست که ارزشهای وجودی انسانها رو می شود. عمل کرد انسان در فرزند، عمل کرد انسان در مال موجب فتنه وجود است. وجود انسان رو خداوند بدین شیوه فتنه می کند، یعنی اون مایه های وجودی را، اون ارزش‌های درونی را خداوند سبحان پالایش می‌دهد و بدین شیوه انسان‌ها را می‌گدازد گداختنی مبارک، می‌گدازد انسان‌ها را گداختنی که انسان سبک‌فعال از ظرف فتنه برون می‌آید. و اگر به این شیوه نگاه کنیم، کل زندگی ما فتنه است، کل شب و روز ما در قبال خداوند سبحان فتنه است. والدین و فرزندان، حاکم و رعیت، ارباب رجوع و مراجع، اگر بنگرید حاکم و محکوم، تمام انسان‌ها در زندگی آن به آن در حال فتنه الهی هستند. این سنت خداوندگاری است. پس فتنه دو معنا دارد. در اینجا فرمود فإنکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاطرین، شما نمیتوانید فتنه کنید، شما نمیتوانید فتنه گر باشید. اون فتنه و گداختن حقیقی کار خداوند سبحان است، از شما بر نمی آید. نمیتوانید دیگران رو فتنه کنید الا من هو صال الجحیم، مگر اون کسی که خود باخته در قبال شما باشد، مگر اون کسی که ای بت پرستان و ای کسانی که این شیوه های فکر غلط را دارید، کسی باشد که مایه گرایش به فکر شما را در درون خودش داشته باشد، خود مایه جهنم داشته باشد. الا من هو صال الجحیم و ما منا الا له مقام معلوم. این آن آیه بود که اشاره کردم خدمت عزیزان. خداوند بعد از این که این اتهام اینها رو به ملائکه مطرح می کند و به ساحت خودش مطرح می کند، اونگاه یه جمله و ما منا الا له مقام معلوم، هیچ کدام از این ملائکه الله نیستند، از ما ملائکه نیست الا اون که مقام معلومی عند الله داریم. این جمله رو بگم از جهت تفسیر کفایت بکنه امشب خدمت عزیزان. ما منا الا له مقام معلوم، کلمه مقامی داریم و مقامی داریم. مقام در کلام عرب محل سکناست، مقام یعنی جایگاه و رتبه. ما منا الا، هیچ کدام از ما نیست مگر یه مقام و رتبه خاصی دارد، یه جایگاه ویژه‌ای دارد. یعنی ما بندگان عابد و جایگاه شناس خداوند سبحان هستیم. ما فرشتگان و ملائکه الله در اون رتبه و جایگاهی که خداوند سبحان برای ما مقرر فرموده است، به اون معنا ما انجام وظیفه می کنیم و ما تخطی و تجاوز مانند شما انسان ها در قبال خداوند سبحان نشان نمی دیم. و انا لنحن الصافون، ما صف کشیدگان در قبال عظمت الهی هستیم. شب اولی که این سوره مبارکه را آغاز کردیم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم و صافات صفا، سوگند به صف کشیدگان. صف کشیدن کدوم صف بود؟ اون صف، صف ملائکه الله. اشاره کردیم خدمت عزیزان، خود صف از اصطلاحات نظامی است، هنگامی که اون به اصطلاح ما مقررات ویژه نظامی رعایت می شود، جایگاه شناسی، رتبه شناسی، موقعیت شناسی در صف است. فرمود و انا لنحن الصافون، ما در قبال خدا صف کشیدگان به فرمان او هستیم. و انا لنحن المسبحون، ما تسبیح کننده خدا هستیم. بعد شما میگید ما فرزندان خدا هستیم. و ان کانوا یقولون، ولو اینکه اینها چیز دیگری میگویند، اما ما بندگان عابد و ما بندگان جایگاه شناس خداوند سبحان هستیم. این از زبان ملائکه الله گفته میشه و یا توصیفی است برای این انسان ها. خب به لحاظ اینکه محضر مبارک عزیزان بحث تفسیر رو نیز گفته باشیم در این شب، محضر مبارکتون این مقدار از آیات بازگو شد و در این قسمت از سخن انشاءالله میپردازم به شمه ای از جایگاه و ویژگی های صاحب مصیبت امشب، وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی. علیه السلام و علیه السلام. من در بررسی می‌کردم که کجای وجود مبارک این بزرگ مرد را و از چه متنی برای شما عزیزان توصیف پیغمبر بکنم و از چه جایی در شب رحلت این وجود مقدس رحمت الله الواسعه و این رحمت عظیم خداوند سبحان برای بشریت که بزرگترین لطف خداوند سبحان بر وجود هستی و آفرینش این بزرگ مرد بوده است، از کجا برای شما بگویم؟ هرچی تأمل کردم، بررسی کردم متون رو،
زیر رو کردم دیدم ما از هیچ زبان و از هیچ بیانی، هیچ محدث، هیچ مفسر، هیچ مورخ، هیچ مؤلفی نمیتواند وصف پیغمبر کند و حال پیغمبر و حسب حال پیغمبر بگوید جز اون شخصیتی که از زمانی که کودک است گاهواره او کنار وجود مقدس نبی مکرم است، جز اون شخصیتی که بارها میفرمود پیغمبر من را به سینه میچسباند، من را بو میکرد، جز اون شخصیتی که تا لحظه آخر مانند سپید دم فردا صبحی در همین نهج البلاغه وجود مقدسش میفرماید جان رسول خدا فاز بین نهری و صدری، بین گلوی من و سینه من بود سر مبارک پیغمبر، چه انا لله و انا الیه راجعون. اون کسی که از اول تا آخر یار همراه پیغمبر است، اون شخصیتی که به اونجا رسیده از شناخت او به نبی مکرم اسلام که میگوید من مانند یه شتر بچه‌ای که پیش روی مادر حرکت میکند هیچ جاه از رسول خدا جدا نشدم، وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین اولین شاگرد فارغ التحصیل کلاس رحمت للعالمین. یکی از مباحث بسیار عمده‌ای که در نهج البلاغه وجود دارد عزیزان، که مانند همه مطالب نهج البلاغه دور از جامعه است و کم کار شده است یا کار نشده است، در این فرازهای از نهج البلاغه امیرالمومنین شناختن پیغمبر در نهج البلاغه است. شما این که یکی از مباحث اصلی نهج البلاغه شناخت قرآن در نهج البلاغه است، شناخت علی در نهج البلاغه است. یه شبی عرض کردن جمله و بعض از عزیزان گرفتن این معنا رو، تشکر هم میکنم من خدمتون. خود اینها میتواند موضوع پایان نامه باشه، میتونه اینها موضوع ده ها تحقیق باشد، میتوند اینها رساله های مستقلی رو و کتب مستقلی رو به خودش اختصاص بدهد. شناخت علی از زبان خودش در نهج البلاغه، شناخت شرایط سیاسی صدر اسلام از زبان علی در نهج البلاغه، اینهاست که بهترین اسناد تاریخی است، اینهاست که بهترین موثق ترین و گویاترین مطوب نیست که میتواند حقایق تاریخ اسلام و واقعیت و جایگاه انسانها را در صدر اسلام به ما معرفی کند و نشان بدهد. امیر المؤمنین در نهج البلاغه گاه به ترسیم سیمای پیغمبر میپردازد و وجود مقدس این رسول خدا را به جامعه معرفی میکند. من جمله از مواردی که امام به این خصوصیت میپردازد خطبه 160 در نهج البلاغه است. بعد از اون که اشارتی به دیگر از رسولان الهی می کند، امام اونگاه اینطور بازگو می فرماد که فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، خطاب می کند تک تک شما را، تک تک انسان ها و مخاطبین را در طول تاریخ، فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، تعصی یعنی چه؟ یعنی اسوه قرار دهید، یعنی الگوی خودتون. نمیگید الان ما در زندگی الگوی مصرف می خواهیم، ما الگوی تغذیه نداریم، ما الگوی نمیدانم اقتصاد ما چنین است. فتعصب نبی یک، الگوی زندگی را از پیغمبر بگیرید، نبی اطیب اطهر، نبی پاک پاکیزه صلی الله علیه و آله. فان فیه اسوه لمن تعصب، پیغمبر لیاقت اون دارد که انسانها از او اسوه بگیرند، و عزا ان لمن تعصب، اگر انسان ها می خواهند مایه شکیبایی بجویند و در مصائب زندگی بتوانند متحمل باشند، بهترین الگویی که می تواند این خصوصیت رو به شما انسان ها و مسلمانان جامعه بشری تعلیم کند، عمل کرد زیبای رحمت للعالمین است. به اونگاه فرمود و احب العباد الالله، محبوب ترین انسان ها در نزد خدا. بنده استدعا می کنم اگر عزیزان ما به دیگران ارزی نداریم، همین جمعی که اینجا در محضر شما نشسته اید و میبینم که قاعده و قاطبه جمعیت سیاه ماتم نبی مکرم را برتن کرده اید، اون ماتمی را که امیر المؤمنین فرمود ما رأیت المدینة مثل هذا اليوم، روزگاری چون این روز نه مدینه دید نه خواهد دید، مانند صبح فردا که رحلت وجود مقدس نبی مکرم اسلام است. ما این جمله امیرالمؤمنین را اگر بگیریم امشب بس است برای ما، بس است برای ما. فرمود دقت کنید و احب العباد الالله المتعصی به نبیه، محبوب ترین انسان ها در نزد خداوند سبحان، محبوب ترین بندگان خداوند سبحان، کسی است که المتعصی به نبیه، تعصی به پیغمبر میکنه.
هر کسی که به پیغمبر بیشتر تأثیر کند محبوب تر است برای خدا. و مقتصر اثره و اون که قصه را که قصه میگویم چون شما یه موضوع را پیگیری میکنید. و مقتصر اثره، اثر یعنی یاد پا، و اون کسی که پایش را جای پیغمبر میگذارد، این انسان محبوب ترین انسانها به خداوند سبحان و خالق وجود به هستی است. اونگاه شروع کرد امام علیه السلام به این شیوه سخن گفتن. حالا از کردم خدمت عزیزان، ببینید زیاد بودن کسانی که مت پیغمبر گفتن و خصوصیات نبی مکرم مطرح کردن. آقای است به نام انس بن مالک، 10 سال خادم خانه پیغمبر است، 10 سال همراه نبی مکرم بوده است. ببینید اوصاف پیغمبر رو میگوید، خب اونها رو میتونیم نگاه کنیم، زیباست و جالب و قابل استفاده. اما خب ابعاد مختلفی است که مطرح می شود. دیگران گفتند یاران پیغمبر، پیغمبر را توصیف کردند و هر کدام خصوصیتی دارد در تاریخ می دانیم. و آن عمل کرده نبی مکرم یه چیزی بوده است که دوست و دشمن رو گرفته است. همه زبان باز کردند، سخن گفتند. اما آنی که امام علی علیه السلام می گوید این چیز دیگری است. امام فرمود قسمت دنیا، قسمت دنیا، قزمن، قسمت دنیا، قزمن. ولم یعارها طرفن. رسول خدا به شیوهی برخورد می کرد با دنیا که قزمت دنیا قزمن، دهانش رو از دنیا پر نکرد، پر کردنی. بسیار با کنایه ادبی وجود مقدس امیرالمومنین سخن می گوید. رسول خدا تو این دنیا دهنش رو از دنیا پر نکرد، گذارد برای چیزهای دیگر که پر کند. ولم یعارها طرفن، و پیغمبر یک گوشه چشمی بیش به دنیا نظر نیفکند. احزم و اهل دنیا کشهن و اخمس همه دنیا بطنن. این پیغمبر را اگر نگاه کنید در زمان خودش و در بین جامعه انسانی، انسانی بود نقل زندگی دید آه خنده است. زهرا مردانی گردنانی آماده کرده است و آمد در فراز خندق. مسلمانان مشغول کندن و حفر خندق هم دید رسول خدا ایستاده است، اما نگاه به رخ کردن هم به دیگه رسول الله این آماده کردن سوزن آن اکتونی دوباره شده است شد بدن چون بدن این آماده کردن. پدر اگر اجازه می فرمایید محضر شما تقدیم کنم. یه پیدام حالا اینها ببینید عزیزان، وقتی اینها رو با اون جایگاهی که رسول خدا دارد در همین نهج البلاغه دارد، در جای دیگه دارد، که عرضت میخوانیم خدمت عزیزم، ارزش دنیا برای پیغمبر و مخازن دنیا برای پیغمبر و ذخایر دنیا برای رسول خدا علیه و رسول خدا فر سلام رو بعدی دوست پرسر روی نیام دگان خدا اونها هست که بچه اونها جیام چه بریتی عرضت علیه ارزش شد بر پیغمبر شما امیر المومنین فرمان ارزش شد بر پیغمبر شما دنیا فقط با علی مقبلا پیغمبر شما برو معظم ان الله سبحانه. از خصوصیات عمده پیغمبر شما که هنگامی که میدانید خدا چیزی را مقبوض دارد مسلم اون را مقبوض می‌داشت، و هنگامی که میدانید در شیعن فقط اگر یه چیزی در چشم خدا، در چشم پیغمبر، چشم که میگوییم یعنی نظر الهی، چیزی اگر در نظر خداوند سبحان پست بود، در نظر پیغمبر حتما پست بود. ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سخطر الله و رسوله لکفا بهی شقاقن لله و محادتتن. امیر المومنین نتیجه گیری میکند، میگه ببینید پیغمبر خصوصیتش این بود، اگر میدانست چیزی در نزد خدا محبوب است، در نزد پیغمبر محبوب بود. اگر چیزی در نزد خدا کوچک است، در نزد رسول خدا کوچک بود. بزرگ است، در نزد پیغمبر بزرگ است. بعد میفهمد امام همه جمله بس ما را که ما ببینیم آنی که در نزد ما محبوب است آیا محبوب خداست. اگر دیدیم، امام میفرمان، من ترجمهش عرض میکنم، اگر دیدید شما یه چیزی محبوب خداست اما محبوب شما نیست، اگر دیدید یه چیزی مبغوض خداست اما محبوب شماست، برای اثبات دشمنی شما با خدا و رسول همین یه سند بس است. خدا میداند، تکان میدهد، تکان میدهد. امیرالمومنین فرمود این محاده و شقاق را اثبات میکند. چه چیزهای محبوب رسول خداست، چه چیزهای محبوب خداوند سبحان است. ما با محبوب خدا چقدر نزدیکیم، با محبوب خدا چقدر فاصله داریم، چه چیزهایی را میپسندیم. شما نگاه کنید در قرآن کریم خداوند سبحان اونجایی که میگه ان الله یحب و یحب و یحب، خدا اینو دوست دارد، اینو دوست دارد، اونهایی که خدا دوست میدارد ما دوست میداریم. اون اموری را که خداوند سبحان ناپسند میدارد یبغض، بغض الهی نسبت به اونهاست. اینها چقدر برای ما شیرینه، گوارایه،
لذت میبریم از رسیدن به از چنگ انداختن در او. امیر المؤمنین فرمود این رو بگیرید از پیغمبرتون، رسول خدا چنین عمل کرده است و این بهترین معیار میتواند برای شما باشد. ولقد کان، حالا یه شمه های دیگه رو امام مطرح میکنه، ولقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی الارض، پیغمبر با اون قدسیت و با اون شکوه و جایگاه والایی که دارد، امام میفهمد یأکل علی الارض، رسول خدا بسیار خاکی زندگی میکرد، بر خاک مینشست. و یجلس و جلست العبید، وقتی که پیغمبر در مجلسی مینشست هیچگاه تازه واردان مشخص نمیشد براشون پیغمبر کیست. رسول خدا هر کجای مجلس میرسید همانجا گام میگذارد و همانجا مینشست و بارها نهی از این میکرد که پیغمبر رو بخواهند بالا بنشانند یا پایین بنشانند یا جایگاه ویژه‌ای برای او تعیین کنند در نشستن. میفرمود چه نه، یجلس و جلست العبید و یخسف و بیده نعله، پیغمبر با دست خودش کفشش رو بسته میزهد و یرقع و بیده صوبه و با دست خودش لباسش رو پینه میکرد و یرکب الحمار العاری، پیغمبر برای اون که نخوت رو بکوبد و به دیگران نشان بدهد گاه علاو برهنه سوار میشد بدون اینکه زین و بدون اینکه به هر حال بر او پالا میباشد و یردف و خلفه، یکی هم پشترش سوار میکرد پیغمبر، کسی هم پشترش سوار میکرد. اصلا بحث این نیست که و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، شما فکر کنید آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، تمام این انبیاء الهی همشون رو حساب کنید، تمام اینها آرزوی تمام این بزرگان الهی آن بود که خال حاشمی وجود مقدس نبی مکرم اسلام رو ببینند، آرزوی تمام اینهایی بود که بدانند خاتم انبیاء چیست و چیست. تمام این انبیاء اساره و خلاصه مکتبشون، فشرده مکتب اینها در دست و در کف وجود مقدس نبی مکرم، شخصیتی که فراز تمام قله‌های کمالات و فضائل و تمام اون اوجها رو پشت سر نهاده است، شاهباز سدره وجود است. امیر المومنین فرمود یار که بله همار العالی، بنده بیچاره حقیر ضعیف کی هستم که نخوت و غرور خاص خودم را دارم. فرمود و یار که بله همار العالی و یرد فخلقه و یکون سطر علا باب بیتهی فتکون فیه تصاویر. یه روزی پیغمبر وارد شدن، دیدن تو خانه یک از همسرانشون، امیر المومنین فرمود یه پرده زدن که روش نقشه های عجیبی خاصی بود. امام فرمودن به همسرشون فانهو، امام فرمود یقول یا فلانه فلانی دیبیخ انی، تقاضا میکنم از تو که این پرده را بردار. فعنی ازا نظر تو الی زکم تو دنیا و زخارفا، نمیخواهم که این پرده در نظر من باشد که من با از بعض از پرده ها غافل کنم. بگذار اون پرده حقیقی را ببینم که در اون ساز هاست، نه این پرده را، پرده دیگر را ببینیم ما از وجود به هستی. فاعرض عن الدنيا بقلبه و اماط ذکرها من نفسه، دنیا در قلب و در وجود پیغمبر جایگاهی پیدا نکرده بود. و احب ان تغیب زینتها عن عینه، زینت اون را هم نمیپسندید لکی لا یتخذ منها ریاشا و لا یعتقدها قرارا، دنیا را قرار نمیدانست و لا یرجو فیها مقاما فاخرجها من النفس اشخصها عن القلب، مظاهر فریبنده دنیا در چشم پیغمبر و در قلب رسول خدا هرگز خانه نکرده بود. و کذالک من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الی و ان یذکر الی. و لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یدلک علی مصاب الدنیا و عیوبها، در خود عمل کرده پیغمبر دنیا شناسی کامل امیرالمومنین فرمود وجود دارد در پیروانش. زبیت انه زخارفها ما عظیم زلفته، با جایگاهی که پیغمبر دارد چنین حالتی را در عمل و زندگی دارد. فلین زر ناظرون به عقل، عقلتون رو به کار بندازید، جایگاه شما چیست، جایگاه پیغمبر چیست. امام ادامه میدهن، من مختصرش میکنم بخشی رو تا به اینجا میرسن. باز میفرمان که فتعصا متعصن به نبیه فلیعلم ان الله قد احال غیره بسط الدنیا له، تا اونجا که فتعصا متعصن به نبیه، شما مسلمانان راه سعادت شما چیزی نیست جز تأثیر به پیغمبرتون. وقت تس اثره و ولج مولگه، شما گامتون رو بگذارید اونجا که پیغمبر گذارده است. الا فلا یعمل الهلکه، مسلم بدانید از نابودی بر حذر میمانید، مسلم بدانید دنیای شما و عقبای شما تضمین می شود. فاصله شما با پیغمبر مکرم اسلام است، فاصله شما با عمل کردن نبی است، فاصله شما با تفکر وجود مقدس احمدی است که موجب هلاکت و موجب زمین خوردن و باقی ماندن شما مسلمانان می شود. اگر شما ذهنتون و فکرتون رو به فکر پیغمبر نزدیک کنید، اون تمدنی که رسول خدا می سازد زیر بنای اون تمدن چیست؟ تمدنی که پیغمبر می سازد بر کرامت انسانی بنا شده است، نه بر ماده. تفاوت اصلی بین ساختار تمدن امروز روی کره زمین با حیات فکری پیغمبر مکرم اسلام در این است. زیر بنا متفاوت است، مبنا متفاوت است. آنی که پیغمبر مکرم اسلام ساخته است زیر بنای دیگری دارد. فرمود بنگرید، فلا یعمل الهلکه فان الله جعل، خداوند قرار داده است پیغمبر خود را علمن لساعه، او یک تنه برتری نشانه قیامت الهی است و مبشرن بالجنه، او یک تنه بشیر کافی است برای رضوان خداوند سبحان و منذرن بالعقوبه، و عالی ترین منذر از عقوباتی است که شما انسانها بر سر خودتون می آورید. خرج من الدنیا خمیسا، پیغمبر تهیمیان از دنیا رفت، و ورد الاخره سلیما، و پا به عالم باقی گذارد در نهایت سلامت و صدا، و لم یزع حجرا علی حجر، رسول خدا سنگی را بر سنگ ننهاد، حتی مزال سبیله و اجاب دعای ربه، فما اعظم منتا لله عندنا حین انعم علینا بهی سلفا نبتدو. خدا بزرگترین نعمتی که بر ما داده است و منتی که بر ما گذارده است وجود این پیغمبر و این الگوست. امیر المومنین فرمود که ما این الگو رو پیش رو بگذاریم، نتبعو و تبعیت اون بکنیم، و قاعدا نتا عقبه، و این قاعد به پیشپایی است که ما پا را در پس سر او بگذاریم. بعد امیر المومنین به عنوان سخن پایانی می فرمود، والله به خدا قسم، لقد رقعت مدرعتی، من علی هم گاهی لا اله الا الله، لقد رقعت مدرعتی هازهی حتی استحییت من رافعها، گاهی من حیا کردم هنگامی که می دادم این مدرعه و پوشش من رو که بخواهد رافع لا اله الا الله برون وصله بزند، گاه حیا می کردم و شنیدم اون کسی را که فقط قال قائلون لی الا تم به زها انج، ولش نمی کنی پسر عبی طالب؟ گفتم برو. فعند الصباح احمد قوم السرا، هنگامی که صبح شبت اونگاه اون گروهی که شب راه رو طی کردند مورد مدح و ثنا قرار می گیرند. من می دانم درسم را از کدام مکتب گرفتم. این یه جلوه مختصری است و یه گوشه مختصری است از عظمت روح وجود مقدس نبی مکرم اسلام. همان گونه که امیر المومنین می فرماد عزیزان، فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، خدا می داند بزرگترین راه عزت و شوکت اسلام و مسلمانان بازگشت به سیره نبوی است، به سیره پیغمبر خدا، آنی که خداوند سبحان به عنوان برترین و شایسته‌ترین انسان در ادوار تاریخ بشری و خلقت وجود نازنین او را عرضه کرده است و ساخته است و 40 سال تربیت او کرده است و با قلم صنع خیش وجود نازنین او را تصویرگری کرده است. همین پیغمبری که وقتی می رسیدن بعضی ها حضورش تا رسید نظر اون مبارک پیغمبر یه مقدار همچین تکانی خود پیغمبر کنن، حرم آرام باش، لستو به ملک، من که سلطانی نیستم، پادشاهی نیستم، انا ابن امرأت قریشیه، من پسر یه زن قریشی هستم، چرا تکان خوردی؟ من یه عبد خدا هستم، چرا تکان خوردی پیش من ایستادی؟ دوست می آید، دشمن می آید، به گونه‌ای برخورد می کند وجود مقدس رسول خدا که خاطره تا ابد در ذهن پیغمبر می ماند. امیرالمومنین دارد با یه کسی همسطری می کند. در مسیح سوال کرد به کجا می روید؟ گفت امام به کوفه می روم. رسید سر دراهی. امیرالمومنین این همسفرش یهودی بود، این همسفر یهودی راه رو گرفت به طرف مثلا وادی دیگری، دید امام علی
اون یهودی دیدین همسفر دارد با اون میاد، گفت آقا تو گفتی به کوفه میروی، چرا به اینجا با ما میایی؟ چرا این مسیر میایی؟ فرمود ما پیامبری داریم که معلم ماست، به ما آموخته است که از آداب سفر اینه، اگر شما با کسی همسفر شدید چند قدمی در خداحافظی او را مشایعت کنید. یه مرتبه یه نگاهی کرد گفت پیغمبر شما اینو گفته است؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. محمد یه برخورد میتواند وجودی را، یه تحویل دادن درست، یعنی یه تعلیم پیغمبر میتواند وجودی را متحول کند. ما چه تحویل میدهیم عزیزان؟ شب شب رحلت وجود مقدس نبی مکرم اسلام است. بله خوب است این نشستنها و گفتنها، اما هنگامی که در اینها اثر باشه در وجود ما، هنگامی که زندگی خودمون رو نگاه کنیم ببینیم زندگی ما چقدر شباهت به رسول خدا داره، ببینیم فرزندان ما، ببینیم فکر ما، ببینیم علم ما، عقل ما، حقیقت گرایی ما، ظلم ستیزی ما، عبادت ما. یا رسول الله چی برا بشر شما نه قردید؟ اگر در میدان عبادت آمده است به صحنه عالی ترین، جامع ترین، زیباترین الگوهای عبادی را به بشر تقدیم کرده است، به جناب جمال خود سوگند، هر چی رو به بشر تعلیم کرده است، اگر تا ابدیت انسانها بنشینن نمیتوانن زیباتر از نماز عبادت ارائه کنن. زیباترین عبادت صلو کما رأیتمونی اصلی، رکوع آن، سجود آن، قیام آن، قعود آن، هفت پوی عشق و هفت وادی معرفت رو در هفت جزء نماز وجود مقدس نبی مکرم اسلام و امت تعلیم داد. اگر مردمداریش رو بگید از وادی عبادت بیاید معاملاتش رو بگید همینطور، برخورد با قوی را بگویید همینطور، برخورد با ضعیف را بگویید همینطور، تمام ابعاد زندگی را سنت نبوی در بر میگیرد. خدایا و عظمت وجود مقدس رسولت به کرامت و بزرگی و جلال این بزرگ مرد ادوار تاریخ به ما توفیق شناخت این مرد رو بیش از بیش عنایت بفرما. ما نیاز به اون نبود داشته باشیم و نداریم که بیاد آقای ورژیل قدم به دست بگیرد برای ما بنویسه. ما نیاز به اون نداریم که برای ما بنویسند پیغمبری که از نو باید شناخت. ما در وجود خودمون باید پیغمبر رو بیابیم عزیزان. ما در وجود خودمون باید جلال و جمال این رحمت الله الواسع رو پیدا کنیم. بعد ببینید زندگی شما و زندگی ما چی میشه که قدم به قدم، گام به گام به وجود او نزدیک شوید، گام به گام به ابدیت و جاودانگی و سعادت و کمالی که خداوند سبحان در وجود انسان نهاده است نزدیک خواهیم شد. هیچ چاره دیگری هم در کمال بشر نیست و الا پیغمبر خاتم الانبیا نمیشه. اگر از راه دیگری به شرب سعادت می رسید پیغمبر نبی خاتم نمی شد، نمی شد سید الکونین و سقلین و نبیین، من عرب الفریقین من عرب و من عجمی فوق النبیین فی خلق و فی خلقی و لم یدانو فی فضل و لا کرمی و کل هم من رسول الله ملتمسون قرفن من البحر او رشفن من الدیمی. تمام این بزرگ مردان الهی همه یه نمی از رحمت پیغمبر را طلب کردن، گفتند ای صحابه رحمت بر ما بباران. خیلی نزدیکیم و خیلی دوریم، خیلی نزدیکیم به این مرد. درون خانه های شما تکان میخورید میگید بابا مصطفی بیا، محمد برو بابا، فاطمه بنشین، علی بابا فلان چیز را بخر. تو خانه ما، تو خود وجود ما، تو تمام زندگی ما بسیار نزدیکیم، اما متاسفانه گاه میبینیم که اگر کسی از بنده سوال کند در شب رحلت پیغمبر که تو به پیغمبر چه میمانی بگو، تو چند تا عمل کردت در زندگی اقتباس از رسول خدا شده است، اونجاست که باید سر رو به زیر بیاریم بگیم یا رسول الله انا بک نشکو، انا بک نشکو. خب من به همین مقدار بسنده میکنم و عذرخواهی میکنم که امشب بیشتر وقت شما عزیزان رو گرفتم، یه دو سه جمله هم عرض کنم و مطلب تمام باشه. خب در خصوص وجود مقدس و نازنین حضرت حسن ابن علی و مصیبت جانکاوی این بزرگ، دیشب خدمت عزیزان، صبح هم در محفل صبح خدمت سروران معظم سخن گفتیم و با کسب اجازه از محضر اون بزرگوار عرض ارادت به ساحت نبی مکرم می کنیم.
حالا این پیغمبری که اینها رو کشیده است، از اینکه ملائکه رو دختر خدا بدانند، از اینکه لات و هبل و عزا رو عزیز دلشون بدانند، این پیغمبری که کشیده است از اینکه 12 نفر با هم پول بدن همسر زیاد بن ابی رو بگیرن با هم، از اینکه بعض از این علمه ها رو بر فراز خانه نصب کنند و زبات الاعلام را معرفی کنند، و از تمام این حرارت ها و ذلت ها و کثافت ها و منجلاب ها اینها رو بیرون